رو پاس بگوش. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز یک شنبه 28 ماه اوت 2016 برابر با 7 شهریور ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. با هم یک ترانه از هایده گوش میکنیم، ترانه سوغاتی، و برنامه رو ادامه میدیم.
میرسم به هر چی میخوام.
دوستان نازنین، همجور که در جریان هستید، ما در 28مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 هستیم و بر ما که پوشیده نبود چه فجایعی اتفاق افتاده، ولی الان که اخیراً فایل صوتی یکی از سردمداران رژیم منتظری که پخش شده، دیگه اونها میتونن بپذیرن که صحبتهایی که تا حالا شده اینها صحت داشته. برحال من توجهتون رو به شنیدن صدای شهرام احمدی که اخیراً به دار آویخته شد و برادر 17 سالش هم زندانی شده بود و اون قبل از شهرام اعدام کرده بودند، بهرام احمدی رو، از زندان پیامی داده، با مسیح علی نجات صحبت کرده و سعی کرده که گوشه های زندان رو برای اون پخش کنه، بفرسته براش در واقع و توضیح بده دربارش. و ما صحبت های شهرام احمدی رو میشنویم که اخیراً اعدام شده. یعنی این موج اعدام از روزی که این رژیم بر سر قدرت اومد آغاز شد تا الان ادامه داره، ولی اوجش در 67 بود. توجهتون رو به شنیدن صدای شهرام احمدی جلب میکنم.
میخوام تو چند دقیقه نحوه دستگیریم و بعد سلولایی که بودم، زندانایی که انتقالم دادن، تقریبا یه مختصری از اینا رو تعریف کنم، بعد فضای ملاقاتی. خلاصه یه شب از مسجد بعد از نماز عشا که اومدم بیرون، حس کردم که چند بار مامورای سپاه اومدن سر کشیدن تو مسجد، دنبال کسی میگشتن. منم اونجا بودم اصلا محلشون نذاشتم، البته چند روز قبلش تهدیدم کرده بودن. بعد رفتم بیرون از مسجد دیدمشون توی کوچه ای از بغل مسجد، کوچه تاریکی اونجا دیدم. بعد من رفتم از بغلشون رد شدم، یه خورده حرکت کردم ایستادن، منم وای نستادم دیگه، گفتم خودم زدم به اون کوچه به اصطلاح. وقتی رد شدم دوباره ایستادن، من فکر نمی کردم که شلیک کنن، رگبار گرفتن تقریبا، دیگه فهمیدم که زخمی شدم. بعد منو بردن بیمارستان و چند روز اونجا بستری بودم. بعد پرستاره گفت که یک کلیت تیر خورده و مقداری از رودت رو برداشتیم و یک کلیت رو. خلاصه بعد از اینکه آی سی یو بیرون اومدم، همون لحظه که به هوش اومدم یه سرهنگ سپاه بالا سرم بود و بازجویی میکرد، بازجویی کردن و بعد از دیگه هیچی نداشتن، یعنی هیچ اتهامی نداشتن به هم بزنن. بعد منو فرستادن اطلاعات بعد از تقریبا 7-8 روز. توی اون مدتی که من توی اطلاعات سنندج و زنجان بودم، بجز این که بیش از 100 برگ بیشتر کاغذ سفید به همون امضا کردن، چندین بارم جلوی دوربین همون به اصطلاح اعترافاتی که خودشون میخواستن جلوی دوربین با شکنجه، با تهدید، با توهین از همون گرفتن و مثلا میگفتن اینو فقط واسه خودمون میخواییم، شما بیایید به اصطلاح اینا رو، اینایی که ما میگیم انجام بدید، ما بعدا آزادتون میکنیم. حالا دیگه زیر شکنجه آدم فکر میکنم اگه خود شما رو هم بیارن جلوی به اصطلاح اطلاعات بگیره و شکنجتون بده، یعنی مطمئنم که هر خواسته ای داشته باشن انجام میده. هست اینجا مثلا 80 ضربه، 100 ضربه، 150 ضربه شلاق خورده، خیلی شکنجه های روحی، توهین های فحشای ناموسی به بچه ها، مثلا بعضی ها رو مثلا تهدید خانواده شون رو تهدید میکردن، یا خودشون رو به یه چیزایی که من اصلا روم نمیشه بگم تهدیدشون میکردن. من خودم تازه از بیمارستان آورده بودنم اونجا، چندین بار اینقدر شکنجم کردن که دوباره منتقلم کردن بیمارستان. جلسه دادگاهیم کلن فکر کنم 5-6 دقیقه طول کشید. یه نماینده اطلاعات اونجا بود و قاضی و منشیش. بعد اتهام منو خوندن، نوشتن، گفتن که اقدام علیه امنیت ملی، محاربه. وکیل تسخیری پا شد گفت که آقای قاضی، محاربه در قانون یعنی کسی که به اصطلاح محاربه رو واسه کسی به کار میبرن که اسلحه دست گرفته باشه، سلب آزادی و امنیت مردم رو کرده باشه. این موکل من حتی چاقوی میوه خوری هم دست نگرفته. یعنی چی؟ من درخواست دارم که محاربه رو بردارید، اقدام علیه امنیت ملی رو حالا دادگاه شما. گفت آقای وکیل شما ساکت شید و تو لایحتون هر چی میخواید بنویسید. واسه من، یعنی این وکیل من این تیکه حرفم تونه بزنه، اکثر وکیلان اینم نمیتونستن میگن. خلاصه بعد من اصلا یک بارم نتونستم با وکیلم حرف بزنم، بعد از نه قبل از دادگاه، نه بعد از دادگاه، نه اصلا الان وکیلم تا حالا نتونسته، اصلا نمیدونم اسمشم چیه. خلاصه منظورم اینه که در یعنی مظلومانه ترین شیوه منو دادگاهی کردن و اونا ظالمانه ترین به اصطلاح شیوه رو اتخاذ کردن، منم مظلومانه اصلا نمیتونم از خودم. وقتی دفاع هم میکردم میگفت تو خفه شو، سنی کثافت. حدود 12 ماه تو اطلاعات سنندج بودیم، تلفن هم نداشتیم، ملاقات هم نداشتیم. بعد از چند ماهی برادرم هم گرفتن، بعد از 6 ماه، تقریبا 6 ماه کمتر از بازداشت من، برادرم هم گرفتن. برادرم 17 سالش بود موقع دستگیریش، بهرام. برادرم هم آوردن و به اصطلاح دیگه بعد از چند مدت آوردنش پیش خودم. الان هم فکر کنم عکسشو داشته باشم. این عکس برادرمه، بهرام. البته عکس بچگیشه، عکس بچگی خودم هم هست. این هر دو تامونیم. من 4 سال از اون بزرگتر بودم. این خودم هم، اینم بهرامه، اینم دو تامونیم. خیلی دوستش داشتم. یکی از اتهامات بچه های سنندج وقتی که به دنیا میان اینه که کرد باشن، دومیش اینه که اهل سنت. بعد اگه فعالیتی هم داشته باشن به اصطلاح میشه 3 تا اتهام. اکثرا ما تو مساجد فعالیت میکردیم، مثلا سیدی های روشنگری، جزوه ها یا سخنرانی ها تو مساجد. چندین بارم از طرف سپاه بهمون تذکر دادن اما گوشمون بدهکار نبود. وضعیت حقوق اهل سنت به اصطلاح در سیستان و بلوچستان که یکی از بزرگترین استانهای کشور و یکی از محرومترین استانها و تبعیضات زیادی اونجا در به اصطلاح قبال اون مردم اجرایی میشه. من خودم بیرون بودم، وقتی از کنار زندان رد میشدم 1 ثانیه، فقط 1 ثانیه فکر میکردم مثلا الان کسایی اینجا هستن، ولی اصلا این فکر اینو نمیکردم که الان کسایی اینجا هستن که به خاطر دزدی گرفته نشدن، به خاطر قتل زندانی نیستن، به خاطر عقیده شونه زندانیان، به خاطر فکرشونه، به خاطر اینکه میفهمن. خلاصه بعضی از آدما، من اینجوری دستبندی می‌کنم، بعضی که اصلا نمی‌فهمن حقیقت رو، نمی‌دونن. بعضی هم می‌دونن و اصلا عکس العملی نشون نمی‌دن، ولی بعضی ها حقیقت رو می‌دونن و می‌خوان که مردم هم این حقیقت رو بدونه. اما دولت‌ها، رژیم‌ها که منافعشون به خطر می‌افته با گفتن حقیقت، این نفرا رو زندانی میکنن. الان توی ایران ما خیلی از زندانا زندانی سیاسی داره، یعنی فقط به خاطر اینکه حرف زده، فقط به خاطر اینکه حقیقت رو روشن کرده واسه مردم زندانه. یعنی خیلی تأسف‌باره. مردمم فکر نمیکنم یعنی درک کنن یه زندانی چی میکشه، از خانواده دوره، از پدر مادرش دوره. یعنی پدر مادرها یه لحظه خودشونو جای پدر مادر من بذارن، یه بچه 17 سالشونو گرفتن، بعد از 3 سال در بدری این زندان و اون زندان اعدامش کردن، جنازش هم پس ندادن. خیلی مهمه. مادرم الانم میگه کاش جنازه بهرامو بهم میدادن، کاش قبرشو میدونستم. هفته یه روز میرفتم یه خوده رو قبرش گریه میکردم. حالا معلوم نیست منو اعدام کنن، اعدام نکنن، یا اعدام کردن جنازه‌مو پس بدن به خانواده‌ام.
الو سلام، الان با همون تماس گرفتن، میگن بیان چه جوری قانونی تعریض نمیدونم چیکار کردن، احتمال است اعدامشون کرده باشن.
من
ما بی خبر باشیم.
من پیگیری میکنم. به شما تو تلفنی که زدن چی گفتن؟
من پیگیری کنم. الان تماس گرفتن، گفتن بیایید که بگوش قانون یک تحریزه هست.
بعد دیروز با شما چه کسی تماس گرفت؟ از دیروز
دیروز اصلا تماس نگرفتن. امروز تماس گرفتن، گفتن ساعت 3 بیایید برای ملاقات. الان میگن بیایید جلوی که قانون یک تحریزه هست. برو خدا بارش کنید ببینید این را مایت با خفتده. باران باران پدرش گفتم بیا جلوی پزشکخانه که عریضه، گفتم ملاقات نه، بیا جلوی پزشکخانه که عریضه.
خب الان هنوز حتی به شما پس نگفتن که اعدام شده، شاید زنده باشن.
ببین توی زندان نمونده، توی زندان نمونده، تو پزشکخانه‌ایه.
شما
زندان تموم شده. ببین بهرام هم همینطوری اعدام کردن.
الان میخواین چیکار بکنیم؟ الان میخواین شما برین پزشکخانه که عریضه، جلوی زندان وایسادین.
نه اصلا تو راهی
تو راهی
میخواستیم بریم تو راه زندان. خب میخواستیم همه دونو راه کردیم تو بهمون زنگ زدن خواستم بیای زندان خدا حافظی، ولی به پدرش زنگ زدم گفتم فقط پدرش بیاد روی خانه قهری زد، فقط پدرش، همه خانواده هم همینو گفتن.
چند نفر هستن؟
ولی
چند نفر هستن؟
ببین گفتن 20 نفر هم 20 نفر رو اعدام کردن، اگه کرده باشم 20 نفر رو اعدام کردن.
رفتیم برای قطعاتش، منکر شدن که اینجا دفن شده، گفتن این قبر خالیه، در حالی که این خانواده شاهد بودن که در اینجا دفن شده. این کاغذ بهشون دادن شماره و اینا شو روش نوشتن، درسته خواهر؟ همینجا بود دیگه، شما شاهد دفنش بودید.
آره
صورتشو دیدین؟
زنش دید، من دیرتر اومدم.
تو دیدی صورتشو؟
برادرام دیدن، پدرم.
خودش بود اینجا؟
دوستان نازنین، صحبت های شهرام احمدی رو شنیدید از زندان که همین اخیراً اعدامش کردن و به اضافه 20 نفر دیگه اعدام شد و دیدین که چه دادگاهی تشکیل دادن اینها. حالا بعد از سال 67 در سال 67 همچین دادگاهی وکیلی وجود نداشت و اخیراً همین دو سه روز پیش که احمد شهید گفته بود که 12 زندانی اعدام نکنید، روز شنبه دیروز 12 زندانی را هم اعدام کردند و خواهر ستار بهشتی هم در مراسم تولدش دستگیر کردند و باز امروز 7 تن دیگر هم که یک زن جز اونها بود اعدام شدند. اینه که ماشین اعدام در این کشور از زمان که آخوندها اومدند مشغول به کار شده و از کار نیفتاده هنوز. یه قطعه موزیک با هم گوش میکنیم، ترانه با صدای شجریان.
همراه شو عزیز، تنها نمان به در کین درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود. همراه شو عزیز، همراه شو عزیز، تنها نمان بده کین درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی شود. دشوار زندگی هرگز برای ما، دشوار زندگی هرگز برای ما، بی رزم مشترک آسان نمی شود. تنها نمان به در، همراه شو عزیز، همراه شو، همراه شو، همراه شو عزیز، همراه شو عزیز، تنها نمان به در کین درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی شود.
دوستان نازنین، مهدی خزعلی از کسانی هستش که البته که طرفدار رژیم جمهوری اسلامی هست و طرفدار خمینی هم هست. میگه که خمینی این یعنی مطمئن نیست که دستخط خمینی بوده که حکم اعدام زندانیان سیاسی سال 67 رو امضا کرده باشه یا نوشته باشه، چون فکر میکنه که خمینی آدم درستی بوده و به هر حال هنوز در این توهم هست این دکتر مهدی خزعلی، تا اینجایی که خودش البته افتاد به زندان و از نزدیک خیلی مسائل رو دید و آشنا شد که چه اتفاقاتی در زندان میفته و شاید اونا خودشون خبر نداشته باشن. به هر حال صحبتی کرده بوده در مورد همین اتفاقی که در سال 67 افتاد که الان خیلی‌ها در این رابطه دارن صحبت میکنن. من بخشی از صحبت‌های ایشون رو، یعنی یکی دو تا خاطراتش رو از زندان برای شما درآوردم و میتونید که صحبت‌های ایشون رو گوش بکنید.
اما این هواداران در سال 60 در دهه 60 دستگیر شدند، محاکمه شدند با احکام شدید و غلیظی که باز هم اون احکام بسیاریش واقعا منصفانه و مر قانون نبود. به سالها 5 سال 6 سال حبس، طرف با یک اعلامیه‌ای که در جیبش داشت 5 سال حبس گرفته است. بسیاری از افراد در اون سالها با یک اعلامیه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شده است. همه اینها را داریم. اما با همین احکام شدید و لحن شما، با همین دادگاه هایی که خیلی سریع و تند محاکمه می کردن، اینها به حبس محکوم شده بودند و بایستی آزاد می شدن. این که ما به بهانه بیاییم اینها را از سلول ها بیاوریم بیرون و به دار بیاویزیم هیچ توجیهی ندارد. مهمتر این که آیین دادرسی در اینها رعایت نشده است. این که محاکمه عادلانه‌ای بشود، حکمی ابلاغ شود، وکیلی داشته باشد، فرجام‌خواهی بکند، دیوانی برود، قضات دیوان این حکم رو تایید کند، همه این مراحلی که بایستی انجام شود و زمانهایی که آیین دادرسی تعیین کرده است اصلا شدنی نیست. آقایونی که میگویند ما طبق حکم عمل کردیم، برای حکم اعدام حداقل زمان را آیت همون ابلاغ 20 روز تجدید نظرخواهی و دیوان، همه اینها آیا امکانش بود ظرف یک ماه به روایت آقای منتظری قریب 4000 نفر، به روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب 20000 نفر در تهران و استانها، یعنی این 4000 نفر مال تهران هست، و به روایت کسی مثل آقای ملکی قریب 33000 نفر ظرف یک ماه و چند روز 30 و چند روز به دار آویخته شدن. اینها آیا جنازه هاشون تحویل شد؟ آیا خانواده ها اطلاع پیدا کردند؟ آیا قبری به خانواده ها تحویل دادیم؟ همه اینها حقوق شهروندی است که شما زیر پا گذاشتید. اما چه کسانی این کار رو کردند؟ اون تموم شد. اما در زندان ها چیزهایی، من یک زندانبانی داشتم در بند 350، همون مدت چند روزی که رفتم اونجا، پیرمرد بود. من فکر کردم به او بگویم خب این که حتما سنش اقتضا میکنه که سال 67 در اون وقایع باشه. گفتم چه خبر بود اون موقع، چه اتفاقی افتاد؟ و خیلی جالب بود برای اینکه من رو توجیه کنه که اینجا فجایع چگونه بوده است. گفت اینها میخواستن شورش کنن، میخواستن ما رو بکشن و بپزن و بخورن. گفتم آخه وقتی کسی میخواد شورش کنه تو رو میکشه و میره به اهدافش برسه، چون میدونه نیروهای کمکی میان، دیگه نمیاد دیگبار بذاره تو رو بپزه بخوره. که این چه چیزیست که در گوش تو خوندن و تو باور کردی؟ با این خزعبلات و این حرف‌های عجیب و غریب که فکر می‌کنم دیگه پیرزن‌های فرتوت بی سواد در آخرین نقطه در واقع دور افتاده دوستاها همین قصه رو بشنون می‌خندن، میگن این حرف‌ها چی؟ اما اون زندانبان واقعاً برای توجیه ما که منافقین چنین کردن چنان کردن از این حرف‌ها می‌زن. و بعد میرسیم به خاطراتی که رئیس زندان گفته است. قبل از اینکه بخوام به خاطرات رئیس زندان و مسئول فرهنگی، کارشناس فرهنگی زندان که تکان دهنده است و مو بر تن آدم راست میشود، به اون بپردازم، فکر میکنم بگیم چرا در اون ماها اینها میخواستن چه کنن. چرا برای کشتن 4000، 20000، 33000 فرق نمی کنه؟ عدد واقعا تکان دهنده است. برای اعدام این تعداد زندانی چرا رئیس قوه قضاییه نمی تواند امام رو ببیند؟ و آقای محمد علی انصاری، من از ایشون سوال کردم، ایشون خیلی قویاً دفاع کردن، نه خیلی، من خودم بین رئیس قوه و امام 4 بار آمد و شد داشتم و این پیام ها رو می بردم و می آوردم. چرا رئیس قوه برای یه همچین واقعه مهمی، حادثه مهمی که من ازش جنایت بشری تعبیر می کنم، چرا خودش نرفت با امام ملاقات کنه؟ اینم سوال جدی است. ببینید، همین که رئیس قوه قضاییه برای همچین امر مهمی، همچین امر خطیری که حالا 20000 نفر میخواهند اعدام شود، نمیتونه رهبری رو ببینه و آقای انصاری بین رئیس قوه و رهبر 4 بار آمد و شد میکنه، این خودش محل تأمله، یعنی مجاب کردم. از این بگذاریم، خاطرات رو بخوام بگم از زندان. رئیس وقت زندان آقای مرتضوی، خب روحانی، سید روحانی است، الان باید 70 سال داشته باشه و محاصر سفید داره، ایشون اون موقع رئیس زندان بود. اون عرض میکنه، میگه دوستی اومد دفتر من که چه نشسته ای دارن جنایت میکنه، چه نمی؟ گفتم به من ربطه نمی، مسئولینی هستن، آره اطلاعات دارن، کارشون میکنم، به زندان ربطه من چه کارم، من رئیس زندانم. از اون اصرار که برو ببین لاغت چه خبره، میگه من پشدم اومدم، حالا من از زندان آزاد شدم، یا آقا اومده پیش من داره بعد از 88 داره قصه ها رو میگه. میگه خب 209 که رفتی اون دری که شما وارد میشید نه یه 10 به پایین ترش یه در آخر میگه. گفتم بله. گفت اونجا وقتی وارد میشی یه اتاقی به سمت اتاق ما رو نشون داد، یکم از این بزرگتر، یعنی اتاق مثلا 20 متری و 2 تا در اتاق توی این اتاق باز میشه. اینا حالا تعریف میکنه، میگه اومدم اونجا در زدم، در باز نکرد، محکم کوبیدم به در، دریچه وسط در باز شد. گفت چیکار دارید؟ گفتم من رئیس زندانم، اش در باز نمیکنم، میخوام ببینم چه خبره. بالاخره با داد و بیداد در باز شد، رفتم داخل، دیدم دور تا دور نشستن، هر کدوم کیسه لباسشون دستشون و دارن وصیت نامه مینویسن. هر کی وصیت نامه مینویسه، دو تا اتاق بالا شیر میده کوبیدن، میره داخل اتاق، روی چهارپایه زیر پاشون میزنن، آویزون میشه بغل هم، بغل هم. این موقع که ایشون بود مثلا 8 تا جنازه آویزون بود و بقیه هم دارن میبینن، یعنی اینها دارن صحنه رو میبینن که دارن بنویسن، آویزون میشن. تا وارد شدن، یه دختری که از همون چادرهای زندان سرش بود منو شناخت، گفت حاجی مرتضوی من باینه نیستم، اعلام براءتم کرد از مجاهدین خلق. من میگم قرار بود فقط سر موضع ها اعدام شه و این دختر داره التماس میکنه من باینه نیستم، اعلام براءتم میکنه از مجاهدین. هیچ، گفتم همینجا بشین بریم معلوم میام. با عجله دویدم این 10 متر رو من در بالایی وارد نمیسکنم شدم طبقه دوم، آدرس ها رو قشنگ به هم میداد که کدوم اتاق. خب اونجا اتاق بزرگی بود، یه میز کنفرانس، آقای نیری، آقای رئیسی و آقای پور محمدی نشسته بودن، نومیزم پر پرونده که اینا امضا میکردن میدادن، از سلول یا از بند اینها رو میابردن میاد که همونجا این پروسه بود دیگه سرعت. خب تصور رو این تعداد اعدام در عرض 1 ماه سرعت چقدر زیاده. من وارد شدم، گفتم ها الان من رفتم پایی یه دختر خانومی داره میگه من اصلا باید نیستم، مخالفم، اصلا موزه هم نیست. آقای پور محمدی ظاهرن این برمیگرده به آقای اکبریان، معاون وزارت اطلاعات بود، خب البته طلبه مدرسه حقانی بود، میگه آقای اکبریان با سید برو ببین چی میگه. میگه همراه من آقای اکبریان اومد، برگشتیم هم اونجا، دیدم دختر خانوم چادر به سر نشسته. گفتم این خانوم ببین، تا صداش کردیم خانوم بلند شد، گفت دشقی ما این جنایت کار رو خواهیدیم بکشیم ما رو من. و خیلی محکم و همون یه دشقیم و جنایتکار این سر موضعه شد. خب گفتی دیانا دیگه سر موضعه نیست، دیگه سر موضعه دیگه من باخت و سرم انداختم پایین. من دفتر خودم نشستم، دیگه بخارت نکردم و ورود نکردم. گذشت، اینها همه رو اعدام کردن. چند ماهی گذشت، در دفتر من در دفتر زندان نشسته بودیم به سیاد مسئول زندان بودم. یک استر بازجوی بود، خیلی خشن و خیلی تند، داشت شوخی میکرد، برای بقیه تعریف میکرد. من عذر میخوام از هموطنان ترک زبان، ناچارم که در واقع ندن اون بازجوی صفاک و جنایتکار رو میکنم، همونی که اون گفتر میگم. گفتش که خطاب به بقیه راجب من رئیس زندان که ترک زبان هم هستم، زنجانی ایشون، گفت این ترک خر نفهمید. رفت بالا و برگشت، ما اون دختر رو آویزون کردیم، یه دختر دیگه داشته شد روی نفهمید. نفهمیدن یه وقت من شنیدن اصلا حالم بد شد. اینا چقدر تشنه بخونن. خب این دختر رو دیگه من سر موضع نیستم، با اینا نیستم. تو این فاصله که من برم آقای محمد، آقای پور محمدی رئیسی نیگلی رو ببینم، برگردم چند دقیقه، سریع رو آویزون کردیم، یه دختر دیگه داشته شدن که من رو فهمید. یه صحنه وحشتناکه، چیزهایی که اون موقع بود اینا هم بعد.
بله دوستان، دیگه آدم نمیتونه چی بگه. با هم یک ترانه میشنویم با صدای پاشایی و بعد صحبت رو با جناب جواد سنمراد ادامه.
بازم به یه لبخند دل بسته دلم، آواره یه ساده با بسته دلم، من خسته دلم از دست دلم، مجنون پریشون دیوونه دلم، هر جایی که میرم میمونه دلم، میخونه دلم میخونه دلم.
جناب سنمراد، شما خودتون قربانی رژیم قبل بودید و مایل بودید که در رابطه با 67 صحبت کنید، بفرمایید لطفاً.
با سلام بر دوستان مهربان و شنوندگان عزیز، درباره کشتار 67 و جنایت هولناکی که انجام شده، نباید ما هیچ شکی داشته باشیم که این جنایت بزرگ انجام شده. حتی جوانهایی رو که اعلامیه ای ازشون گرفته بودن، جوانهای 15-16 ساله که ما میشناسیم، اینها رو که در سال 60 گرفته بودن، بعد از 7 سال شکنجه و زندان اینها رو با وجودی هم که حکم داشته اینها گرفتن کشتن. یا حتی چپ ها، حتی افراد حزب توده 70-80 ساله که اینها اصلا اعتقادی به مبارزه مسلحانه نداشتن و حتی موافق رژیم بودن، اینها گرفتن کشتن. بنابراین جنایت انجام شده. این آخوندها که اصلاح هر سال عاشورا که میشه میگن که 70 نفر رو در اون زمان امام حسین رو کشتن، چقدر گریه را میندازن، در صورتی که امام حسین و به اصطلاح یارانش اینها قیام مسلحانه کرده بودن در برابر خلیفه‌ای که برادرش یعنی امام حسن او رو تایید کرده بود و خلیفه اسلام بود و اینها مبارزه مسلحانه به عنوان قیام مسلحانه قبیله هاشمی را افتاد، قبیله بنی هاشم. و اون رژیم هم البته گفت یا به اصطلاح تایید کنید خلیفه رو یا به اصطلاح جنگ میشه و کشته میشن. این آخوندها که اون ترتیب گریه را میندازن و هر سال این چیز میکنن، به این جنایت وحشتناک مبادرت کردن که صد برابر و هزار برابر بیشتر از جنایتی است که در صحرای کربلا انجام شد. و حالا اون جنایت که انجام شده و اینها چیزهایی که میگن و نظراتی که میدن که الان اونها مبارزه مسلحانه میخواستن بکنن و اینها دروغه و اون محرزه. ولی من چیزی که میخواستم بگم اینه که الان به مناسبت این نوار صوتیه که از آیت الله منتظری چاپ شده، الان ما یه واکنش هایی رو میبینیم که من میخواستم راجع به این صحبت کنم. مثلا ایرج مصداقی اخیراً یه مقاله نوشته راجع به این مسئله قتل عام 67 و ریشه یابی کرده به قول خودش و کشف کرده که ریشه این قتل عام 67 برمیگرده به دادگاه های انقلابی که پس از 22 بهمن 57 بعضی سران رژیم سلطنتی اعدام شدن و مردم مخالفتی نکردن و سازمان های سیاسی از مجاهدین تا حزب توده و فدایان و رنجبر و پیکار و اینها براش هورا هم کشیدن. یعنی این آقای ایرج مصداقی مچگیری کرده و نقل قولایی هم از روزنامه های همه اینها آورده، میگه اگه اون موقع مخالفت میکردید نوبت خودتان نمیشد، پس شما هم مقصرید. خواننده جوانی هم که این مقاله رو میخونه میگه که خب پس این 57 ها، مقصود همه این خمینی و نه تنها خمینی بلکه تمام اون سازمان های سیاسی همه از یک کرباسن، پس نتیجه میگیره که زنده باد شاه و ساواک که باز اونها بهتر از اینها بودن. این آقای ایرج مصداقی پیش از این هم با یک ساواکی مصاحبه کرده که خودش رو این ساواکی به عنوان یک قهرمان چریکگیری معرفی کرده و به اصطلاح نتیجه این گونه تاریخ نگاری البته جاده صاف کردن برای برگشت استبداد سلطنتی هست. یعنی این گونه تاریخ نگاری نمیاد تحلیل بکنه که چرا گروه های چپ، نه تنها مردم و نه تنها ملی مذهبی ها و مجاهدین، بلکه حتی گروه های چپ در اون زمان در اوائل انقلاب درباره خمینی توهم داشتن. چرا؟ چون که اگه تحلیل کنیم، و او تحلیل نمی کنه، ولی اگه تحلیل کنیم میبینیم که اونها تضاد اصلی رو تضاد خلق و امپریالیسم میشمردن و به اصطلاح کارگران و نیروهای مزد و حقوق بگیر رو که نیروی اصلی انقلاب بودن نادیده میگرفتن و ثانیاً خمینی رو هم اونها جزء خلق محسوب میکردن و تصور نمیکردن که خمینی با سازش با امپریالیسم به سرکردگی آمریکا رهبر سرکوب انقلاب شده، نه رهبر انقلاب بلکه رهبر سرکوب انقلاب شده و همین کارم کرد. و از سال 57 تا این 67 این سرکوب وحشتناک ادامه داشت، البته تا امروز هم ادامه داره، ولی کن اون سرکوب اولیه خیلی مهم بود. و به اصطلاح اگر تحلیل کنیم که چرا این عمل انجام شد، میبینیم که بعدش چی شد. یعنی اینکه میبینیم جامعه به اصطلاح طبقاتیه و امروز هم البته ما از مردم در برابر رژیم صحبت میکنیم، در صورتی که این هم درست نیست. مثل خلق و امپریالیسم، مردم مقصود کیه؟ مردم به اصطلاح درشون طبقات مختلفی هستن و ما باید بدونیم که همه مردم در برابر رژیم قرار نمیگیرن و بخشی از مردم، مثلا اونایی که پورشه های چند صد میلیونی سوار میشن، اینها مردمن ولی رژیم به نفع اونهاست و ما از اونها نباید توقع مبارزه با رژیم رو داشته باشیم. و او آیه ایرج مصداقی تحلیل نمی کنه که ریشه سرکوب و کشتار این نبود که مثلا اون میگه که دادگاه انقلابی اول مثلا چیز، بلکه ریشه سرکوب و کشتار زمینهای فکری و مذهبی داره که اینها از تاریخخانه هزار ساله در اومدن و این سرکوب ادامه همون سرکوبی است که این مردم به اصطلاح تحمل کردیم ما. و چه منافع طبقاتی است، یعنی چه نیرو و طبقه‌ای میخواد انقلابیون سرکوب شن تا به منافعش برسه. و ما اگر بخوایم تحلیل درست بکنیم، باید بگیم که بعد از این کشتار چه نیروی سر کار میاد و چه میکنه. میبینیم که بعد از کشتار 67 بلافاصله زندان‌ها خالی میشه و رفسنجانی و دولت سازندگی میاد که هدفش پس از سرکوب کامل طبقه کارگر و فعالین کارگری، میاد همون روابط زمان شاه رو باز تولید میکنه، روابط تولیدی رو، یعنی نفت رو میفروشه، استقراض خارجی میکنه، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال رو برقرار میکنه، ولی از سطح دستمزدهای واقعی و حقوقهای واقعی یک دهم زمان شاه شروع میکنه. یعنی اگر زمان شاه مثلا دستمزدها و حقوقها به اون میزان بود و باز مردم ناراضی بودن، در اثر این 10 سال کشتار وحشتناک این رژیم، دستمزدهای واقعی، یعنی باز در نظر گرفتن تورم، اگه دستمزد واقعی رو مثلا بر حسب دلار حساب کنیم، واقعا 1/10 زمان شاه رسیده بود، ولی صدای هیچ کس در نمی اومد. یعنی اگر ما بخوایم تحلیل واقعی بکنیم، بایستی که همیشه به نظر من به اصطلاح ببینیم که این زمینه این چیزها تاریکی هزار ساله، تاریخخانه هزار ساله اسلامی روبرو هستیم. و بعضی هم میگن که مثلا بیاییم ببینیم کیا این عمل رو انجام دادن، مثلا خمینی مقصر بود یا اینکه در اون لحظه خمینی مثلا در حال موت بود و آقای احمد آقا و انصاری و رفسنجانی و خامنه‌ای اینها این جنایت رو سازمان دادن، یا رئیسی، نیری، اشراقی، پور محمدی، اینها که هیئت مرگ بودن، اینها البته جنایتکار بودن، درش بحثی نیست، ولی که ما باید برگردیم به این که اینها از چه مکتبی و از چه ایدئولوژی تغذیه می کردن و اینها ایدئولوژی تاریخخانه هزار ساله و سرکوب هزار ساله اسلامی بود که کاملا با آیات قرآن اینها و فقه اینها چیز می کردن. و به نظر من امثال مثلا آقای مهدی خزعلی که به گفته خودش ولایت فقیه رو قبول داره، و یا آقای دکتر ملکی که میگه اینها بوی از دین نبردن یا بوی از اسلام نبردن، به نظر من ما نباید مردم فریب خورده رو باز فریب بدیم و این کار اصلاح طلبانه که این کار رو میکنه. ما باید به مردم درست بگیم و تحلیل درست بکنیم، بگیم که اینها از چه تاریخخانه‌ای سر برآوردن و چه سرکوبی. ما الان وارث سرکوب هزار ساله مردم هستیم و یه طبقات نیرومندی هم پشتش هستن، یعنی منافع دارن، چه در خارج و چه در خارج، که این سرکوب انجام بشه. و ما این رو باید صریحا به مردم بگیم، یعنی تحلیل درستی که اگه ما بخوایم بکنیم بقیده من در این حول و حوش باید باشه.
ضمن تشکر از شما جناب صنم‌راد، تحلیل بسیار درستی داشتین. اما در رابطه با کشتار 67 که الان خب فایل صوتیش اومده بیرون و یک به اصطلاح تنش یا چالشی رو در بین سران نظام به وجود آورده، به نظر من الان واکنش هایی که همونجوری که شما اشاره کردین در رابطه با سخنان آقای خزعلی و و افراد دیگه‌ای که الان میان نظرات خودشون رو اعلام میکنن، بعضیا اعلام براءت میکنن، بعضیا حمایت میکنن. خب اونایی که حمایت میکنن تکلیفشون مشخص هست، چون به نوعی خودشون دخیل هستن در این قتل عام ها و منافعشون در قتل عام مردم بوده، همونجوری ادامه داره. سخنان شهرام احمدی رو که خانم عرفانی پخش کردم، اگر شنوندگان عزیز گوش کرده باشن، میبینید که همون کشتارها در راستای سال 67 و در راستای به اصطلاح همون ایدئولوژی که شما فرمودین هستش. پس اینی که الان ما بخوایم توقع داشته باشیم حاکمیتی که الان در قدرت هستش بیاد، حالا بعضی جاها مثل آقای مطهری میان به نوعی اعلام میکنن که خب این قتل عام ها نباید میشد، نه اینکه کلا مخالف این باشه که اصلا نباید قتل عام میشد، خب فقط مخالف این بود که چرا به اصطلاح محاکمه نشدن. ما در واقع باید بیایم اینو بررسی کنیم که اصلا اعدامی نباید وجود داشته باشه، حالا چه با محاکمه چه بدون محاکمه. تحلیل من این هستش که ما نمیتونیم بیایم اعتماد کنیم به قول شما به این سران حاکمیت، مثل آقای خزعلی که خب حتی زندان این حاکمیت هم بوده، الان اگر بیاد در رابطه با این قتل ها صحبت بکنه، سابقه خودش و پدرش مشخص هستش که از اول انقلاب چگونه دخیل بودن. به نظر من یعنی اشخاصی که الان به عنوان اصلاح طلب هستن و دارن فعالیت میکنن در راستای آزادی، بعضی آزادی های اجتماعی، اینها خودشون به نوعی میشه بگی که دخیل بودن در این قتل عام های که به وجود اومده و هم اکنون ادامه داره. من نظر شما را اگر
خب دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. جناب سنمراد اگر که نکته پایانی دارین بفرمایید، دیگه فرصتی به اون صورت برامون نمونده.
حالا ما اگه اجازه بدین یک شعری از چند شعر از حافظ میخونم. ببینید ما مردم اگر که به جای اینکه دنبال آخوندار رفته بودیم، یه مقداری دنبال خیام، دنبال حافظ، دنبال ادیبان خودمون، بزرگان خودمون میرفتیم. حافظ همون زمان میگه زره هم میفکنه شیخ به دانه های تسبیح، که چون مرغ زیرک افتد نفدت به هیچ دامی. یا واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. یا حافظ میگه دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم. یعنی این آخوندها از خمینیش گرفته تا بعد همشون اهل تزویر و ریا و دروغ و این کارها بودن، و ما بایستی که الان هم این حکومت رو همون بدونیم و این جنایت ها و این جنایتکاران رو بایستی که از هر جور که میتونیم از سر کار برداریم و حکومت مردم رو جانشینش بکنیم، حکومت درست مردمی.
با سپاس از صحبت‌های امروزتون. بله، همچنین گفتید باید آگاهانه عمل کرد و امیدوارم که بدونن همه وقتی که حالا اتفاقی برای خودشون نیفتاده میتونه برای اونها هم بیفته. سال هاست که ما داریم در این رابطه صحبت میکنیم و امیدوارم که این رژیم، البته که در تریبونال بین‌المللی محاکمه شده و محکوم شده، ولی باید در یک دادگاه ساله در برابر مردم ایران محاکمه بشن و به مجازات برسن. و صحبت از اینه که حالا ما میبخشیم فراموش نمی کنیم، اینا اتفاقا مهدی خزرعی گفته، باید بگم که ما نه میبخشیم و نه فراموش می کنیم. برادر خود منم یکی از اون افراد بودن، برادر زن برادر منم یکی از افرادی بود که بعد از 7-8 سال در زندان بود و حکمش هم کشته بود سال 67 اونم اعدام کردن. و این ضربه فقط به یک نفر نرسید، مثلا همون پدرش سکته کرد، فوت کرد، بقیه خانواده هم دوچار مصیبت ها شدند. و این است که جامعه ما الان جامعه فرسوده شده، جامعه بیمار، جامعه هستش که به لحاظ روانی دچار دپرسیون بالایی هستن. خب دوستان، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از گروه همای مرغ سحر خونده برنامه رو به پایان میرسونیم. البته میگه دیگه ناله نباید سر بکنیم. توجهتون رو به این آهنگ از گروه مستان جلب میکنم.
من که میمیرم،
البته مرغ سحر نیست، آهنگ دیگه است، من اشتباه گفتم.
چرا با عشق و با ایمان نمیرم تا برای سرزمینم میهنم ایران میمیرم چرا با عشق و با ایمان آرزو دارم شود خاک وطن آرامگاهم تا میان کشوری بیگان سرگردان نمیره هر وجودی دیر و زود ای میهنم میرد ولی من هر وجودی دیر و زود ای میهنم میرد ولی من با تو پیمان بستم با تو پیمان بستم جز بر سر پیمان نمیرم من که میمیرم چرا با عشق و با ایمان نمیرم تا برم